عظیم خداوند متعال اخلاق ما را اخلاق پیامبر اکرم قرار دهد، اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب امشب شب هشتمه، روایتی که 8 مطلب در اون نقل شده براتون از کتاب خصال میخونه. این روایت توصیه هایی است که پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند. حضرت فرمود که یا علی ثمانیتون ان اهینو فلا یلومو الا انفسهم. علی جان 8 دسته هستن که اگر اینها مورد اهانت قرار گرفتن خودشون رو ملامت کنن، کسی دیگر رو ملامت نکنن، خودشون باعث شدن که بهشون اهانت شده. کیا هستن؟ الاول از ذاهب الى مائدت لم یدع الیها. اول کسی که بره سر یه سفره بشینه که دعوت نداره. اگه او گفتن آقا خیت شد جلو ملت، اگه آهای چرا همچی خود از دعوتت نکردن چرا رفتی؟ بله. دوم ول متعمل علی رب البیت، کسی که میره توی خونه دیگران، میره یه جایی مهمونه اما هی دستور میده. حالا لازم نیست حتما خونه هم باشه، میاد اینجا مثلا این آقا داره خونهشو میسازه، صابخونه اونه، خرش کنه، میگه این دیواره رو اینجوری بساز. آقا مگه تو خواستن که نظر بدی؟ یا اگه بهت گفت آقا شما همچین آب شدی ریختی، به کسی بد و بیرا نگو. پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب داره میگه. با یعنی چی؟ یعنی چیزاییست که تو اجتماع باید رعایت بشه. که آقا شما اگر بخوای یه شخصیتی باشی که در اون اجتماع، در یه اجتماع خوب، اینا رو رعایت کن. متعمر علی رب البیت، اومده تو آقا از دنیا رفته، بخوام جنازه رو بردارن، اومده هی میگه که خدمتشو اینجوری بگیریم، جنازه رو اینجوری بلند کنیم. آقا شما چی کاره ای؟ اگه ازت پرسیدن بیا بگو آقا این کار، اما حالی میگه ختم روز شنبه بگیری، یک شنبه این کارو بکنید، فرش بندازین. سوم طالب الخیر من اعدائه، کسی که بره از دشمنش تقاضای خیر کنه. حالا این دشمن در اینجا منظور این نیستش که حتما دشمن خونی هم دیگه، نه، این آقا با این مسئله داره. دیروز هم دیگه یه بد و بیرا گفتن، حالا میره بهش میگه که فلانی میتونی این چک ما رو بری پاس کنی؟ اگه این یهو گفتش که بارو ببینیم بابا خیت شد، خودش سرزنش کنه. چرا؟ تو این با این که رعایت میکنه. حالا این در قضایای فردیه، در قضایای اجتماعی و بین الملل اینم ها. آقا انگلیس با ما بده، دشمن ماست، تقاضا داشته باشیم انگلیس برای ما کار کنه، ضایع میشید دنیا دیگه. بعضی موقع میگن که تو سازمان ملل فلان قدنامه بود، چرا انگلیس علیه ما رأی داد؟ خب بخاطر اینکه باش رأی بده دیگه، دشمنه دیگه. دیگه طالب الفضل من اللئام، کسی که از آدمای پست تقاضای ریزش خیر داشته باشه. از آدمای پست خیلی دقت کنید، از این طرف مقابل نگاه کن، بعضی ها خیلی سخت گیرن دیگه، مثلا میره بنزین بزنه. حالا این بند خدایی که پای اینه، بدونید توی زندگیتون دنبال فقیر توی این فقرای رسمی نچرخی، این فقرای رسمی خیلی پول داره. خیلی از کسانی که در اطراف ما زندگی میکنن اینا فقیرن ولی آبرو دارن. فقیر کیه؟ فقیر کسیه که درآمدش به خرج سالش نمیشه. بخواد تافی داره میوه روی چرخ تافی میفروشه، میاد از این میوه بخره، آقا میگرده هر چی میوه خوبه جمع میکنه جدا میکنه، حالا ابی نداره ولی فکر میکنه یه بنده خدا تاف این خرجی زن و بچه رو داری بری میچرخونه، میخوای اهل صدقات باشی. آره میوه خوبا رو بر ندا، میوه های میشه صدقه. تو فکر میکنی اگه من دست خونی تو جیبت پول لریاری به یه فقیر گدا بدی، این نه، این نیست. ای بنده خدا این پمپ بنزینا اونجا وای میسه بنزین میزنه برای ملت و اینا دیگه، تو فکر میکنی این پولداره؟ میدونی زندگیش مثلا این 5-6 داره نورزی میده، حال بنزین میزنی همچین میلیمتری تا اون جز آخر باید بگم بابا ولش کن، حالا 500 بذار واسه این بمونه، این صدقه است. اون وقت گاهی موارد میری اون فروشنده خیلی پست و لعیمه، آقا یه خود روش بذار. چرا؟ من یه بده کارم بهت. زایه شدی؟ چرا؟ چون این آدم پست بود، لعیم بود. از آدم پست و لعیم تقاضای فضل نداشته باش دیگه. از داخل اینو خوب گوش کنین، همه اون مبتلا هستی. از داخل بین اثنان فی سر لهم لم یدخلا. دو نفر دارن با هم دیگه در گوشی حرف میزنن، یه سریه با هم میخوام بگن، گوشی همچی میکنه که اینا چی میگن، تو سر اینا دخالت میکنه در حالی که دعوتش نکردن. حضرت فرمود علی اگر این مورد اهانت قرار گرفت کسی رو سرزنش نکنه، خودش رو سرزنش کنه. آن چه رفتی گوش کردی؟ به گوش وایسده این دوتا چی میگن دیگه چی؟ والمستخف به سلطان، اینم هممون درگیری، کسی که قدرت موجود رو چیکار کنه؟ دست کم بگیره بهش اهانت کنه. یعنی چی؟ آقا میاد برود ممنون میره، یا پلیس میاد گواهینامه رو بده ببینم، انقدر عجب پلیس بی ادبی. آقا داداشون خودت قدرت اینو نادیده گرفتی، میری مکه، ها میاد مکه، آقا کشور دیگه برای خودش مقررات داره، تعبیر اینه، فعلا یه کشور مقررات داره، مقررشو باید رعایت کنی. اونجا میخوام پاسپورت بدن، یه خط نوشته احفظ خط الاحمر، این خط قرمز رو رعایت کن، نه یا جلوته. همه رفتن اون برای خط قرمز وایساده، یارو میاد یه نگاه میکنه میگیره میره، عجب بی ادبایی انو، نگاه کن بابا داداشون خط قرمز گذاشته اون و نری، مقرراتش اینه. پیغمبر اکرم فرمود علی جان اگر یه جا سلطه و قدرتی هست یه مقرراتی گذاشته، اگر این مقرراتشو نادیده گرفتی مورد اهانت قرار گرفتی کسی رو سرزنش نکن، خودتو سرزنش کن. آقا اکثرا اینجوری ها دچار میشیم، خونه میسازه میره خلاف عمل میکنه، خلاف عمل میکنه میاد جلوش میگیره، نمیدونی آقا چی باب داداشون یه مقررات دیگه، حالا به مقررات اعتراض داری برو مقررات عوض کن. این فعلا هست میره. و جالب اینه که تو عربستان اینو خود قسمت بکنه همتون برید، اینا فکر میکنن که این یارو نیه عربی حرف بزنه، اینم عربی نه میگه اون فوش میده. تو بچه دو نبی بند خدا خیلی تلاش میکنن نظم رو برقرار کنن، تو این جنبشون نمره داره. گفتم اگر این بچه دو نبی اون بچه دو نبی هنگام نماز که میبینی یک نظم حاکم میکنن، آدم لذت میبره. صفا و صاف عهدی انگام نماز هیچ کاری دیگه نداره بکنه. بعد وقتی زیارت یا تو خونه خدا اون وقت نی عربیه، این بنده خدا دلش میخواد هر کاری بکنه، این میاد منظمش میکنه، میگه فوش داد، میگم بابا جو فوش نداد، گفتش که خواهش میکنه اینجا باش. میگه گفت بچه رو داد زد، گفت عربا عادتشون اینه بلند حرف میزنه، مقررات رعایت کنیش مورد اهانت قرار نمیگیری دیگه. ول جالس فی مجلس لیس له بعه، تو یه جلسه شرکت کرده که مناسب با این جلسه نی، یک مش مهندس دارن حرف میزنن، ها این آقا رفته اونجا یهو تو بحث اینام دخالت میکنه که اونا دارن راجبه فرد بفهمید که مقاومت مصالح صحبت میکنن، یهو وارد میشه میگه آره این دنده موتور ما خیلی قویه، آقا پاشو برو بیرون، آقا این مجلس حل تو اصلا حل این فن نیستی، تو بحثی که فنت نیست یه جا هست، اگه رفتی تو بحث و بهت اهانت شد خودتو سرزنش کن دیگه. والمقبل بالحدیث الا من لا یسممه، چیزی که هممون مبتلا هستیم، با طرف شروع میکنه حرف زدن و اصلا گوشش با شما نیست، با کس دیگه داره حرف میزنه، شروع میکنه حرف زدن میبینی گوش نکن، میگه دیوار با تو بودم و کشی، یعنی گوش کن. خب آقا جون هر موقع بخواد حرف تو گوش میکنه، تا کلش این ور نکرده حرف نزن. نه مگه شهوت کلام میذاره همش دوست داره حرف بزنه، همش هم میگه زنا زیاد حرف میزنه، عموم زنونه شد چی آقا آدمارم ولمون کنن. اوه وقت جالب این که مثلا 10 کیلومتر حرف میزنیم دو مثقال از توش مطلب در نمیاد. مامان میرمی سر نماز انگار یه باری گوشتن دوش. خدایا به عزت جلال سوگند به همه ما توفیق به عمل به این روایات عنایت بگردان. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. چیکار کنم آقا؟ میگه آقا جون جمعیت بیار جلو. اینا اگه یخته بیان جلو تام من اینو میفرستم بیرون. ولی حالا یکیه چقدر بیان جلو مثلا؟ ها؟ یکی سه انگشت بیان جلو. سه تا انگشت انقدی بیان جلو. خدا بهتون در آخرت هزاران کیلومتر در بهشت جا بده. بیا جلو، بیا جلو اون آقا آقایون. خدا خیرتون بده ان شاء الله. این صلوات خط کنید. اللهم صل علی. این ولی اجاشون تکون نمیخواد. شما چی میشین؟ نه اینا چپی هن تکون نمیخورد. چپ من نشستن در راستی هم اصلا نداریم این چی چیز. آره خط مستقیم وجود. مثلا با دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اینا نیست بخوان تو سینه زیاد سینه بزنن و داد بزنن و انرژی ها رو واسه اون موقع دیگه هم دارن. صلوات و اللهم صل علی محمد. بحث ما این بود که چرا پیامبر اکرم بعد از ایشون ابوبکر به قدرت رسید. ما بحثمون راجع به این بود که باید ابوبکر رو بشناسیم که این کی بود. حرف ما این بود که ابوبکر رو سیستم مکه به قدرت نرسونده، لیکن این ابوبکر رو یه سیستم قویی پشتیبانی کرده تا به قدرت رسیده و اون سیستم سیستم یهود. و در حقیقت میخوام ادعا کنیم که ابوبکر اصلا یهودی بود. اونا آوردنش. به دنبال دلیل این بودیم. گفتیم که یهودی ها حاکمیت جهانی رو میخوان و دنبال این حاکمیت جهانی بودن. هر چی پیغمبرم اومد خلاف اینا حرف زد، زدن پیغمبر رو از بین بردن. آخرین پیغمبری که زدن از بین بردن و مفقود الاثر شد حضرت عیسی. حضرت عیسی اصلا مفقود الاثر شد دیگه. الان تکلیف از عیسی معلوم نیست که کجاست، چون یهودی ها میگن کشتیمش، مسیحی ها میگن این رو راست میگن کشتنش، ولی این سه روز بعد زنده شد از قبر اومد بیرون رفت آسمون. ما میگیم نه بابا اشتباه کردید نکشتینش. خب حالا نکشتینش چی شده؟ یه عده از ما میگیم ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفت، امام زمان که بیاد یه عقب زنده میشه میاد بیرون. یه تعداد میگن نه ایشون اصلا نمرده، خدای متعالیشون زنده برده آسمان در یه جایی مستقره، امام زمان بیاد میاد. شد چند تا قول؟ چهار تا. مرده، مرده زنده شده، مرده زمان امام زمان زنده میشه، اصلا نمرده زنده است دیگه، از این مفقود الاثر تب دیگه نمیشه. این کار کار یهودی ها بود. بعد از اون پیغمبر ما مونده. برای مقابله به پیغمبر ما سه تا برنامه رو طراحی کردن. یکی ترور، دیشب توضیح دادم میخواستم پیغمبر رو یه کار کنم پاش به زمین باز نشه ولی نتونستم، جو خدای متعال پیغمبر رو نجاتش داد. مطلب دوم یه کار کنن این به بیت المقدس نرسه و موفق شدم. عزیزان من اینو بدونید، دو نقطه در این عالم اگر فتح بشه و تحت اختیار اسلام و مسلمان‌ها و امام مسلمین قرار بگیره دنیا اصلاح میشه. یکی کعبه و مکه است، یکی بیت المقدس. این دو نقطه تحت اختیار امام عد قرار بگیره دنیا اصلاح شد. از اولم پیغمبر اکرم دنبال همین بودن. اول که پیغمبر مبعوث شد خدای متعال اول و آخر حرکت به ایشون نشون داد. در کی؟ در اسراء. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خدای متعال در یه شب پیغمبر از مکه برد به مسجد الاقصى. یا رسول الله اینجا تا اینجا باید فتح بشه. فتح شد، کل دنیا تحت اسلام قرار میگیره. اون بیت المقدس جایی است که یهود رو اون ادعا داره. برای اینکه با حاکمیت جهانی برسه اونجا باید شروع کنه. لذا قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد آمدن از مدینه امروز تا خود بیت المقدس مانع گذاری کردن. پیغمبر وقتی مبعوث شد در عبور از این موانع اینقدر معطل شد تا سال نهم هجری رسید به آخرین مانع. آخرین مانع موته بود. در موته نیرو فرستاد که موته رو بگیرن. هر سه نفری که حضرت برای فرماندهی فرستاد او شهید شدن. جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، سپاه شکست خورد برگشت. پیامبر اکرم وارد سال دهم که شدن جبرئیل گفت یا رسول الله بیا برو حج و یاد مردم بده آخر عمرته. حضرت اومد حج و یاد داد، برگشت مدینه، سپاه اسامه رو تشکیل داد که اینا برن معتره بگیرن. پیغمبر از دنیا رفت. برای این پیغمبر وارد بیت المقدس نشد. خب اینها میدونستن که این پیغمبر 12 تا جانشین داره، اسم این 12 نفر هم تو تورات آمده و اینا خوب میشناسن. خب پیغمبر که از دنیا رفت، اولین جانشینش علیه. علی پرچم رو برداره بیاد بزنه معترب بگیره، بیت المقدس دست علی ابن ابی طالب بیفته، کار تمام. چرا؟ چون همونطور که اگر پیغمبر بیت المقدس رو بگیره بر دنیا مسلط شده، جانشون هم بگیره بر دنیا مسلط شده. خب ما پیغمبر رو یه کاری کردیم به بیت المقدس نیومد، علی رو چه کنیم؟ جانشین ها رو چیکار کنیم؟ آمدن این برنامه نفوذ رو طراحی کردن که چی؟ ما یه کاری کنیم حکومت بعد از او به دست جانشینش نرسه، به دست کسی برسه که ما میخوایم. این راهش چیه؟ راهشو نفوذی بفرستیم. نفوذی چجوری بفرستیم؟ آقا از اولی که پیامبر اکرم آمدن دعوتشون رو تو مکه علنی کردن، یه نفر آمد به نام ابوبکر، اومد گفت من اسلام آوردم. تو مکه هر کی به پیغمبر ایمان می آورد یا جوان بود یا برده. از بزرگان مشرکین، از تجار، از سن و سال بالاها یه دونه هم به پیغمبر ایمان نیاورد. همه با پیغمبر جنگیدن. ابوبکر تاجر بود، سنش بالا بود، با سواد بود، مورد قبول مردم مکه بود. تو جوی که همه اینایی که به پیغمبر ایمان آوردن یا جوانن یا برده، ابوبکر یا اومد اسلام آورد. تاجر، پولدار، باسواد، یه جو مکه رو شیکون. اینقدر مسلمان ها خوشحال شدن که خب الحمدلله یه تاجر اومد به پیغمبر ایمان رو. نتیجه هرگاه ابوبکر وارد میشد همه جلو پای او بلند میشد. یهود دستورالعملش به ابوبکر چیه؟ آقای ابوبکر شما میری مسلمان میشی، در کنار رسول الله جوری کار میکنی که مسلمونا فکر کنن تو نفر دوم اسلام. اینو برای خودت ایجاد کن و بعد افرادی رو دور خودت جمع کن که اینا معتقد باشن بعد رسول الله تو باید به ریاست برسی. تو این دوتا کارو بکن. اینم به خوبی این کارو انجام داد، موفق شد. امروز براتون گفتم، امروز در جهان اسلام، در اکثریت جهان اسلام، دومین نفر جهان اسلام کیه؟ ابوبکر دیگه. یعنی 1,100,000,000 مسلمان میگن بعد از پیغمبر کی؟ ابوبکر. این بیهوده براش حاصل نشده. چطور؟ آقا در مکه پیغمبر اکرم تا پول نیاز داشت پول میداد، پولدار بود دیگه. بلال حبشی برده بود، مالکش خیلی آدم بیرحمی بود. بلال رو میخوابون تو آفتاب، سنگ میذاش روی بلال دیگه نمیتونه استکون بخوره، زیر آفتاب اینو ول میکرد. این سنگ آرام آرام داغ میشد، داغ میشد، بر بدن بلال فشار میاره، همه حرارت و داغی به بدن بلال. اینو چقدر؟ یه سه روز اینجوری فقط یه خود آب بریخت تو دهنه این، یه لقمه تو دهنش. بیچاره کرده بود بلال رو. خاله خب پیغمبر اکرم فهمود که بلال رو بخریم از این وضعیت در بیا. آبگو من میخرم. طرف قیمت بلال رو 5 برابر یه برده اعلان کرد. ابوبکر پول داد بلال رو خرید. خب بلال رو خرید. حالا بعدها ممکنه به ذهن این بلال بزنه که این ابوبکر آدم خائنیه؟ یعنی بعد رسول الله ابوبکر بیاد بگه من جانشین پیغمبرم، پیغمبر منو میخواسته بگه به این دلیل به این دلیل، اصلا بلال احتمال میده ابوبکر دروغ بگه؟ میدونید که این بلال بعد رسول الله این طرفدار اونا بود؟ بلال حبشی بعد رسول الله از طرفدار ابوبکر بود. چرا؟ چون ابوبکر اینو خریده بود، آزاد کرده بود. ابوبکر وقتی وارد اسلام شد یک تلاش وسیعی در جهت مسلمان ساختن افراد کرد. میرم این آقا رو میامد مسلمان، این آقا مسلمان، خیلی خوب. این افرادی که به دست ابوبکر مسلمان میشدن بعد از 20 سال اگر ابوبکر یه ادعایی میکرد اصلا به ذهنشون میزد که این ابوبکر دروغ میگه. عثمان، طلحه، عبدالرحمن ابن عوف، اینا همه توسط ابوبکر مسلمان شده بود. تو مکه احدی در این که ابوبکر نفر دوم اسلام تردید نداشت، اما تو مکه خیلی به درد نمیخورد. اونی که به دردش میخورد کی بود؟ مدینه بود. چرا؟ چون پیغمبر تو مدینه به قدرت میرسه. اهالی مدینه نه پیغمبر میشناسن، نه علی میشناسن، نه ابوبکر هیچ. اومده بودن از مکه نیرو ببرن. اهالی مکه گفتن نمیتونیم بهتون نیرو بدیم. چرا؟ ما خودمون درگیریم. با کی درگیرید؟ یه نفر اومده اینجا ادعای پیغمبری کرده، همه رو به هم ریخته. اه؟ کجاست؟ توی بیت الله الحرام، توی حجر اسماعیل میشینه، یه کتاب داره، میگه این قرآنه. کتاب دستش نیم، حفظه، میگه قرآنه، میخونه، سحره. مراقب باش به گوشت نخوره. این رئیس مدینه یا بود. گفت حالا من که میخوام برم دور بتا بچرخم چیکار کنم؟ گفتن پنبه بذار تو گوشه، نشنوی این چی میگه، ولی بشنوی چی میگه سحر شدی. این بیچاره پنبه گذاشت تو گوشش، دور خونه خدا اومد چرخیدن. یه گفت من چقدر احمقم، چرا پنبه تو گوشم گذاشتم؟ خب چی میگه؟ در آورد اومد گفت آقا تو چی میگی؟ گفت من پیغمبرم. گفت حرفت چیه؟ بخون ببینی. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه خافزتون راف اذا رجت الارض رج. ای گوش کن، ای آقا عجب حرفای قشنگی میزنی تو. خب تو به چی دعوت میکنی؟ گفتی چی؟ دعوت میکنم بگی همدیگره نکشی، قطع رحم نکنی، همه دوره خدای واحد. گفتی حرفی که تو میزنی که خوبه که، پا اینا برای چی با تو دعوا میکنم؟ گفت بخاطر همین حرفا. گفت خاک تو سر اینا کنم، تو به درد اینا نمیخوری، بیا بریم مدینه. چرا؟ گفت ما چند ساله سر حکومت مدینه با هم دعوا داریم. اوس خزرج رو میزنه، خزرج اوسو. تو خیلی آدم خوبی هستی، تو بیا، نه رئیس از اونا نه اما تو رئیس شو. فهمید اینجوری که نمیشه بیام. چرا؟ گفت باید مسلمون شی. گفت آقا میریم مسلمون میشیم، راه اسلام چیه؟ راه اسلام اینه. خب میریم مسلمون میشیم. فهمید برو، اگه مسلمان شدن بعد بیایید دعوت بکنید بیام. گفت یه نفر بفرست بیاد اونجا اسلامو تبلیغ کنه. باشه، کی بیاد؟ مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر چند سالش بود؟ 17 سالش. چی بلد بود؟ هیچی. قرآن هرچی نازل شده بود حفظ کرده بود، مثل همه شما الحمدلله. و خودم خیلی آره که یه مسلمان قرآن بلد نباشه، ندونیم خدا چی گفته. میریم در آخرت میبینیم با همدیگه خیلی حرف زدیم ولی با خدا حرف نزدیم، از همدیگه خیلی حرف گوش کردیم ولی از خدا. آخه میدونید روایت داریم، هرگاه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون، هرگاه میخوای خدا باهات حرف بزنه قرآن بخون، چون این کلام خداست دیگه. بلد نیستیم قرآنو. این میدونی مصعب کی بود؟ مصعب پدرش یکی از پولدارهای بزرگ مکه بود. این 15 سالش بود، کلام پیغمبر رو شنید، اومد نشست آقا قرآن میخون، شنید عجب چیز عالیه، مسلمان شد. رفت خونه به باباش گفت من مسلمان شدم. گفت مسلمان شدی؟ گفت آره. گفت غلط کردی؟ گفت آره دیگه. برو بیرون. باش چشم. پشت بریم. گفت صبر کن، این لباسایی که دادم مال منه، لباسا رو بده برو بیرون. گفت اینجوری که اوریان که نمیشه رفت. میرم بیرون لباسا رو برات میارم. رفت تو کوچه ها گشت، یک گلیم پاره پارچه پیدا کرد، پیچید دور خودش، لباسا رو در آورد. گفت بابا این لباسا ما رفت. آبا این بچه پولدار علای زرورق در آمده. رفت خدمت پیغمبر. این چرا اینجوری هستی؟ گفت آقا بابای بیرون کرده. خب حضرت هم پولدار بود دیگه، اموال خدیجه، لباس به این داد. خورد بشی به شیب ابی طالب. اما اولش با پیغمبر اومد تو شیب. هر چی پیغمبر قرآن برش نازل شده بود میخون، این حفظ میکرد. اینا کی اومده بودن؟ سال دوم شیب بود. این آقا شده بود 17 سالش. گفتن آقا یه نماینده بفرست مدینه اسلامو توضیح بده. فرمود مصعب برو. شما اگر بخوای اسلامو توضیح بدی قرآن رو بلد باشی توضیح دادی، لازم نیست تفسیر قرآن هم بلد باشی. بابا الان به تک تکتون بگن آقا متقی کیه؟ خب تعریفش خیلی راحته، این آیات اول سوره بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب تموم شد رفت، این میشه متقی؟ پیچیده نیست، خیلی هم راحته. آقا ما اینم رفت اونجا، آقا مسلمان شدن مدینه یا هیئت آمد یا رسول الله بیا. سال 11 هم هیئتشون فرمود این تعداد کمه، برید بیشتر بیا. سال 12 هم حج 12 هم آمدن 500 نفر، بین اینا 70 تا انتخاب شدن، رفتن با پیغمبر قرارداد بستن، فرمود برید منتظر باشید میام. از سال 8 بعثت تا سال 12 هم تو مدینه صحبت پیغمبر بود، همه دوست داشتن ببیننش ولی پیغمبر نیامده بود. خدا رحمت کنه حضرت امام وقتی از ایران تبعید شد به نجف، بعد از 15 سال میخواست برگرده، مردم ما هی نام امامو شنیده بودن، خیلی مشتاق بودن ببینن. وقتی اعلان کردن امام از پاریس داره میاد، از مجموعه ایران مردم اومده بودن تهران که چی امام رو ببینن. مدینه ای ها همین وضعیت رو داشتن، از سال 8 منتظر پیغمبر بودن، یا اعلان کردن پیغمبر میخواد بیاد، میخواد بیاد. جماعت اومدن دم مسجد قبای فعلی که این با مدینه 5 کیلومتر فاصله داره، اومدن اینجا که پیغمبر میاد ازش استقبال کنن. خب آقای ابوبکر اگر بخواد برای مردم مدینه نفر دوم اسلام معرفی بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که با این پیغمبر بیاد مدینه. پیغمبر میخواد بیاد دیگه، بله یه نفری داره میاد، مردم یا نگاه میکنه میگن این کیه؟ پیغمبر. هور را پیغمبر. این کیه؟ ابوبکر. هور را ابوبکر. این زیرک دنبال این مطلب. پیغمبر هم بخواست اینو ناکامش کنه، نیاد. خب پیغمبر چی شد مکه آمد بیرون؟ اولا اینو بدونید، پیغمبر اکرم نمیخواست با پای خودش بدون قضیه مکه بیاد بیرون. چرا؟ اگه پیغمبر همینجوری میامد بیرون میگفتن آهان این دنبال قدرت بود، دنبال حکومت بود، تا دید تو مدینه میتونه ول کرد رفت. آقا پیغمبر میگفت من برای هدایت اومدم دیگه، تو اگه برای هدایت اومدی چرا شر خودتو ول کردی رفتی؟ پیغمبر اکرم اینقدر تو مکه موندن تا بیرونش کنن. هر کی بگه آقا چرا ول کردی، آقا من بیرون کردن. بنابراین با مدینه یا قرارداد بسته بود برید میام، گفتن آقا کی میای؟ فرمود برید هر موقع خدا اجازه داد میام. این بنده خدا میومدن اونجا هر روز. خب ابوبکر میاد پیغمبر میگم آقا خدا اجازه نداد؟ نه. کی اجازه میده؟ من چه میدونه؟ پیغمبر ول نمیکرد. صبح، ظهر، شب با پیغمبر. مشرکین وقتی اون قرارداد فهمیدن، جلسه درونی گذاشتن که اینو بکشیمش. بخواد بره. چیکار کنیم؟ چجوری بکشیم؟ تو کوچه پس کوچه نمیشه پیغمبر رو. پیغمبر زورش زیاد بود. علی ابن ابی طالب پیش پیغمبر زورش کم بود. تو خندق وقتی این خندق رو میکندن رسیدن به یه سنگ خیلی گنده، هر چی دیلم و کلنگی زدن سنگ نمیشکست. کار گیر کرده پیغمبر اومد کلنگ رو گرفت با 3 ضربه سنگ رو شکون. پیغمبر اکرم قوی بود، کسی از نظر فردی حریفش نبود، بنابراین اینو باید تو حالت خواب دست جمعی بزنیمش. طراحی کردن گفتن شب تو خونه که خوابید میریزیم میکشیمش. 14 نفر، یکیشون خالد بن ولید بود، اون شمشیر زن ماهر. خب کدوم خونه میخوابه؟ تقی مراقبت گذاشتن تو این خانه، تقی مراقبت بالای این خونه مراقبت ثابت گذاشتن. جبرئیل اومد گفت اینا امشب میخوان تو این خونه تو رو بکشن، این خونه با دردی بری چجوری برم؟ چی تو قبلا علی رو بفرست تو این خونه، تو یکی از این اتاقا، چون داره دور تا دور اتاق اتاقه. اینا شهر مکه هم میدونید کوهستانیه، همین بالای کوبایسه تو خونه رو میبینه. علی رو قبل بفرست توی خونه پنهان بشه، اینا میخوان آخر شب حمله کنن نزدیکای صبح. برو سر جات بگی بخواب، نیمه شب که شد از اتاق بیا بیرون، برو اونجایی که علی هست، علی بره جای تو بخوابه. خب آقا اینا اون بالا نگهبان یهو نگاه کرد دیده پیغمبر اومد بیرون، دم دریا 14 تا بودن، گم آماده باش داره میاد بیرون. شبح میدید، چرا قوه که نداشت که، تاریکه. گفت راحت باشید، رفت گرفت خوابید. اونی که از اتاق اومد بیرون پیغمبر بود، اونی که رفت خوابید علی بود. بله پیغمبر اومد، چون اونا دیگه به عیاشیشون مشغول شدن، اومد و رفت. خب از حلقه معاصره رد شد، دید ابوبکر اونجا وایساده. ابوبکر اینجا چیکار میکنه؟ گفت نگران حال شما بودم. یه کجا فهمید که امشب پیغمبر رو میخوام بزنن؟ از صبح تا شب پیغمبر رو همراهی میکرد. وقتی پیغمبر اومد بره توی خونه، نگاه کرد دید فلانی یا فلانی از مشتکین اطراف خونه پرسه میزنن. گفت اینا امشب یه کاری بخورن انجام بدن، یا این کشته میشه، خیال سازمان یهود راحت میشه، یا نه میرم مدینه، من باید همراهش برم. پیغمبر اینو دید، حالا چیکار کنه؟ اگه بهش بگه برو خونت صاف، اینو میگه اینها این داره میره، همراه با خودش ببره مدینه. ابوبکر به هدفش رسیده. چرا؟ این ابوبکر میخواد تو مدینه نفر دوم معرفی بشه. پیغمبر چیکار کرد؟ نه ابوبکر رو فرستاد بره خونش، نه به سمت مدینه رفت، اصلا برنامه رو عوض کرد، رفت به سمت اون غار. رفت تو اون غار 3 روز اونجا موند. نتیجه چی شد؟ مدینه ای ها هی انتظار کشیدن، دیدن آقا نمیاد، نیومد. طبق قرار حتما حادثه ای اتفاق افتاده، مراسم استقبال به هم خورد. استقبال به هم خورد، قرار شد یه نفر رو بفرستن بره مکه، بگن آقا چرا نیومدی. مراسم استقبال به هم خورد، رفتن. پیغمبر اکرم حرکت کرد به سمت مدینه، رسید به قبا، هیچکی نبود. پیغمبر اولش اومد. از اهالی قبا 4-5 نفر تو اون هیئت 500 نفره بودن که اونها پیغمبر دعوت کنن. اینا یکیشون فردی بود به نام کلثوم ابن حد، این کور بود. پیغمبر وقتی وارد قبا شدن، هیچ که پیغمبر نمیشناخت، از اهالی پرسیدن این منزل کلثوم ابن حد کجاست؟ گفتن فلان جا. حضرت اومد در زد. یا آقا کور بود دیگه، عصا زنان اومد در رو باز کرد. من انت کی هستی؟ راست. آقا تشریف آوردید؟ بله. آقا تا دیروز جمعیت معطل شما بود. اما حالا اومدیم. رفتن منزل. سوال. پیغمبر اکرم بین این 5-6 نفری که اومده بودن مکه، چرا رفت سراغ کلثوم ابن حد؟ یه اولکی ندید. کور بود. نفهمید کی همراه پیغمبره. اینا انتخاب کرد. رفتن آقا به اهالی خبر دادن پیغمبر آمد. ای بابا، مراسم استقبال قرار شد از قبا به مدینه انجام بشه. جمعیت ریختن و اینا. یا رسول الله، ملت آمادن بیاد داخل. گفت حالا نمیام. چرا آقا؟ میمونیم تا علی بیاد. اولک باید پیش پیغمبر. گفت یا رسول الله، مردم معطلن. ما بوده اب نداره. گفت یا رسول الله، چند روزه به زحمت افتادن و ما بود مهم نیست. گفت آقا شما یقین داری علی زنده مونده؟ فهمود نه. گفت چرا؟ ممکنه علی کشته شده باشه. فهمود ابوبکر، اگه علی آمد ما وارد مدینه میشیم، نیومد ما اصلا وارد مدینه نمیشیم. این دید نه پیغمبر رو جاش تکون نمیخوره. میدونی چی کار کرد؟ پیغمبر رو ول کرد رفت مدینه. چرا؟ خیلی زرنگ بود. دید الان پیغمبر به اهالی گفته من منتظر علی هم. همه براشون مسئله شده که این علی کیه؟ که حالا پیغمبر شهر رو به خاطر اون معطل کرده. الان همه منتظرن علی بیاد. علی از راه برسه، یه شطور برای پیغمبر میارن، یه شطور برای علی میارن. ها جماعت همه پشت شطور، ابوبکر هم باید دنبال شطور بدوه. بعد چی میشه؟ ول کرد رفت، شد کجا؟ شد رئیس هیئت استقبال. چگونه دنبال این بود که خودش رو نفر دوم اسلام معرفی کنه؟ اومدن پیغمبر اکرم مسجد ساختن روبروی خانه پیغمبر زمین خرید. یعنی چون همه خونه ها کنار مسجد بود، این پیغمبر در خانه شون به مسجد باز میشد، بغلش هم یه اتاق درست کردن برای علی ابن ابی طالب، اینم در به مسجد باز میشد. این اومد اون روبرو، یعنی خونه حضرت اینجاست، در اینجا، این روبرو اونجا زمین خرید، در باز کرد به مسجد روبرو. اینجا میشه هر کی میومد با پیغمبر کارداش بیدایید میرفت بغل پیغمبر میشست. امیر روبرو. جبرئیل اومد گفت این درهایی که به مسجد باز شده همه رو ببن. فقط در خانه خودتو علی باز بمونه. این نگاه کرد که منفذ اطلاعاتی داره بسته میشه. عمر فرستاد. گفت عمر برو پیغمبر بگو که میشه من یه پنجره باز بذارم. اومد گفت فرمود نباید ببندی. دوباره اومد گفت یا رسول الله ما خیلی دوست داریم تو رو ببینیم. بنزه یه بند انگوش اجازه بده ما باز بذاریم. هر وقت بخوام ببینیم بدین جوری ببینیم من اونجا نگاه کنم. فرمود به اندازه یه سر سوزن هم اقنده رو باز بذاری. برو ببن. برو ببن. باش. دیگه پیغمبر این ابوبکر مسجد رو ول نمی‌کرد. کنج مسجد می‌خوابید. هر هیئتی میامد با پیغمبر ارتباط برقرار کنه زود پم شدیم. بود خرج می‌کرد. پیغمبر نماز شب می‌خون، این نماز شبش از پیغمبر بلندتر. ول از زالین شب پیغمبر دراستر می‌کشه. جوری که همه توجه به ابوبکر رسید به سال دهم هجری کی؟ سالی که پیغمبر اکرم بخواد از دنیا بره. شده بود نفر دوم اسلام به گونه ای که اگر پیغمبر راجع به این ابوبکر دست به افشاگری میزد پیغمبر رو میکشتن. پیغمبر حجت الوداع اومد. حجت الوداع اومد توی مسجد خیف سخنرانی کرد. فرمود من به همین زودی ها از بین شما میروم. ببینید پیغمبر اکرم به اینا گفت من به زودی از بین شما میرم. حساب بکنید وقتی پیغمبر میگه اینا اولین سوالشون چی باید باشه؟ ها؟ که آقا تو داری از دنیا میری جانشینت کیه؟ برید همه تاریخ رو ورق بزنید. اگه یه نفر از پیغمبر سوال کرده بود که جانشین تو کیه؟ نپرسیدن. چرا نپرسیدن؟ ببینید یا اینا باید قوم خنگی باشن که اصلا نمیفهمیدن پیغمبر یعنی چی؟ مردن پیغمبر یعنی چی؟ که این نه میفهمید. یا این که قضیه برشون حل بوده. یعنی چی؟ یعنی میدونستن پیغمبر دنیا بره جانشین کیه. این دومی درسته. فکر میکردن جانشین کیه؟ ابوبکر. به چه دلیل؟ به دلیل این که پیغمبر اکرم علی رو معرفی نکرد. گفت من بین شما دارم میرم و بین شما دو لنگر باقی میگذارم. یکی کتاب خدا، یکی اطرتم اهل بیتم و این دوتا هرگز جدا نمیشن مگر اینکه در حوض به من وارد شن در آخرت. خب آقا اهل بیت علی اتوش در میاد. آره ابوبکر هم در میاد. چرا؟ ابوبکر چی کاره است؟ پدرخونه پیغمبره دیگه. همین جز اهل بیت پیغمبر. عمر چی کاره است؟ پدرخونه پیغمبره. خب میشه جز اهل بیت. عثمان چی کاره است؟ دوماد پیغمبر. میشه جز اهل بیت. همونطوری که از این اهل بیت علی در میاد ابوبکر هم میتونه در بیاد. چرا پیغمبر نگفت علی؟ چرا نگفت؟ چه زمانی رهبر میترسه منتخب خودشو به مردم بگه؟ چه زمانی؟ زمانی که منتخب پیغمبر با منتخب رهبر با منتخب مردم یکی نباشه. خدا رحمت کنه امام رو. امام توی نامش نوشت والله من بنی صدر رأی ندادم. خب چرا اون موقع نگفتی؟ به خاطر اینکه منتخب مردم بنی صدر بود. رهبر نمیتونه خلاف مردم حرکت کنه. پیغمبر اکرم وقتی نمیگه علی ابن ابی طالب به چه دلیله؟ به دلیل اینکه منتخب مسلمونا با منتخب پیغمبر فرق داره. اگر پیغمبر بگه علی یعنی خلاف جریان رودخونه شنا کردن. هر کی خلاف رودخونه شنا کنه غرق میشه. چون بالاخره اینقدر میری تا خسته میشی دیگه. ولی زانه نگفت. نگفت. چرا؟ اگر میگم همه اسلام بر تا قدیر خم آمد پیغمبر خدای متعال گفت پیغمبر بگو من نمیذارم. انشالله فردا شب این شب حساسی شب تاسوعاس اینجا رو براتون توضیح بدم تا بفهمید که آقا قدیر خم درسته ما عید میگیریم ولی قدیر خم برای پیغمبر روز عزا بود. علی پیغمبر اکرم در قدیر خم وقتی علی رو داشت معرفی میکرد میدید سند شهادت دختر خودش رو داره امضا میکنه. میدید بین در و دیوار واقع شدن این رو همون روز میدید که انشالله اینو فردا شب براتون توضیح میدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین علیه السلام. امام حسین علیه السلام پیغمبر خیلی دوست داشت. چون که امام حسین خیلی دوست داشت پیغمبر اکرم در مسجد خودشون خطبه نماز جمعه میخوندن. امام حسین دو سالش سه سالش بود. تو خونه صدای گریه امام حسین بلند میشد پیغمبر نماز خطبه رو رها میکرد میومد پایین میرفت. حسین رو از زهرا میگرفت میورد بالا تو بغلش نگه میداشت خطبه میخوند. خیلی پیغمبر حسین ابن علی رو دوست داشت، چون که امام حسن هم اینها هم به پیغمبر خیلی علاقه داشتن. 7 سالش بود امام حسین که پیغمبر از دنیا رفت. این عشق به پیغمبر رهاش نمی کرد. خدای متعال به حسین ابن علی یه پسر داد عین پیغمبر، پسر بزرگ امام حسین عین پیغمبر بود. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، یعنی اصلا قیافه رسول الله بود، منشم منش رسول اللهی بود. اصلا رسول الله رو مردم از راه رفتنش لذت می بردن، راه رفتنش ویژه بود. علی اکبر همونجوری راه می رفت، مردم از حرف زدن پیامبر لذت می بردن، علی همونجوری. وقت میدونی که در باب پیغمبر داره اینقدر زیبا بود، از پیغمبر سوال کردن آقا تو زیباتر دین یا یوسف؟ فرمود یوسف از من زیادتر بود ولی من نمکین ترم، من تو دلبروترم. علی عین پیغمبر بود، یعنی اینقدر زیبا بود. اون وقت امام حسین میفرمود هر موقع من دلم برای جدم تنگ میشد به علی نگاه میکرد. حالا این علی 27 سالش شده، عصای دست پدره. امام حسین میدونی زود پیر شد، تو 58 سالگی شهید شد، ولی تمام سر و صورتش محاسن و همه سفید شده. علی اکبر دم دست بابا بود، یعنی یه جوری در خدمت پدر حرکت میکرد که آقا وقتی کاری داره نیاز نداشته باشه بلند صداش کنه، همین سرشو برگردونه علی رو ببینه. لذا شما داری در مسیر وقتی تو سمت کربلا که میرفتن، یهو امام حسین رو اسب آرام گفت انا لله و انا الیه راجعون. همه نوشتن علی گفت پدر چلو کرمه استرجاع گفتی. ولی میشه علی با اسبش اینقدر به امام حسین نزدیک حرکت میکنه که این صدای آرام پدر رو شنید. حضرت فرمود که خواب دیدم که یک هاتفی میگه این کاروان داره میره و چنگالهای مرگم به دنبال این کاروان داره میره. یعنی حضرت از کشته شدن خودش رو اینا خبرد. حالا فیمونی علی اکبر چی گفت؟ گفت پدر میگه ما بر حق نیستیم. حضرت فرمود چرا؟ گفت اذن لانو بالی بالمون، آقا حراسی از مرگ نداری. اینقدر بر امام حسین این لذت بخش بود. فرمود جزا الله عن ابیک خیر الجزا، خدا از پدرت به تو جزای خیر بده. واریک الله. آقا اومدن کربلا، تو این 10 روز علی اکبر علی الدوام خدمت امام حسین بود. صبح روز عاشورا در کنار عباس ابن علی، در کنار برادر ایشون علی الدوام. میدونید روز عاشورا اصحاب قرار گذاشته بودن تا ما هستیم به اولاد و برادران حسین لطمه نخوره. ظهر روز عاشورا آقا نماز اقامه کردن، نماز که تمام شد، خیلی نماز امام حسین برای دشمن گران تمام شد، یه حمله دست جمعی کردن، همه اصحاب یهو شهید شدن. رسید به کی؟ رسید به اولاد و برادرها. علی اکبر تا دید اصحاب تمام شدن، پدر زود اومد گفت پدر به من اجازه میدان بده. شما برید تاریخ عاشورا رو ببینید، هر کسی از آقا عبدالله حسین اجازه میدان خواست آقا معطلش کرد. هور وقتی آمد گفت آقا اجازه بده از همینجا برگردم. نه هور، حالا بیا پیش ما. حالا آقا گرفتش بوسیدش، اصرار خداحافظی. همه اینجوری از اون غلام سیاه گرفته. تنها کسی که تا به امام حسین گفت آقا اجازه بده من برم میدان، امام فرمود برو، علی اکبر بود. گفت آقا اجازه بده من برم میدان، فرمود بنیه اذهب. این بنیه یعنی پسرکم، این خیلی حرف عاطفیه، پسرکم برو. خب فکر میکنی که امام حسین به این راحتی میدونه دلشو از علی برداره. فرستادش دوم تا علی آمد گفتن جا ابنو، پسرش آمد به میدان. داغشو به دل باباش میزنی، داغشو به دل باباش. آقا اومد شروع کرد جنگیدن. قانون جنگ اینه که وقتی یه نفر میره هیچ کی دیگه نباید دخالت کنه. امام حسین وایساده داره نگاه میکنه. فکر میکنی به این راحتی از علی دست برمیداشت، دل برمیداشت؟ هر شمشیری میرفت بالا میومد میگفت خدایا پسرمو، خدایا مراقبش باد. علی میجنگید، دید نه شهادت نصیبش نمیشه. فهمید بند دل بابا نگرش داشته. حسین دست از این بر نداشت. نمیش بریش. میدونید در روز عاشورا سه نفر از همه بیشتر تشنه بود. یکی آقا ابو عبدالله، یکی زینب کبرا بود، یکی عباس ابن علی. چرا؟ چون وقتی آب جیره بندی شد سهمیه رو این سه نفر مصرف نکردن، نگه داشتن. آب که نایاب شد بچه ها این سهمیه آب رو دادن به بچه ها. پس آقا ابو عبدالله حسین از همه کمتر آب نوشیده. حالا صبح تالا حسین ابن علی هی سوار اسب، هی پیاده رفته آمده، تیر خورده، خون بدنش رفته. وقتی از بدن انسان خون میره خیلی تشنه میشه، بنابراین از همه تشنه تره. درسته؟ اگر آبی هم پیدا بشه حسین ابن علی میده به این بچه ها که دارن داد میزنن علتش خدا. حالا حساب کنید اگر علی بیاد به این پدر بگه پدر تشنگی داره منو میکشه، این دنباله چیه؟ برگشت اومد خدمت امام حسین گفت یا عبته العطشو قد قتلنی، بابا تشنگی داره منو میکشه. ثقل الحدیده اجهدنی، بابا دیگه دستم طاقت نداره این شمشیرو بیاره. خب چی میخوای علی جان؟ هل الی شربت من الماء مسیرو، آیا یه قلوب آب گیر میاد من بخورم؟ علی جان تو که میدونی آب اگر باشه به این، میدونی چرا اینو گفت؟ ها؟ این میخواست آقا باش خداحافظی بکنه، راه خداحافظی رو باز کرد، چون آقا روش نمیشد، پسرش بود دیگه. بله، تا اینو گفت آقا فرمود الیا بنیا، پسرکم بیا جلو، بیا جلو. چیکار کرد؟ بغل باز کرد، گفت دهانتو باز کن. دهانشو باز کرد، آقا این زبانشو گذاشت دهان علی ابن ابی طالب، علی اکبر، شروع کرد لبهای علی رو بوسیدن. بوسید، بعد چی گفت؟ گفت پسرکم برو، امیدوارم از دست جدم سیراب بشی. یعنی چی؟ یعنی اومدی این بندو از دلم بردارم، علی جان برداشتم برو. علی به شتاب آمد، گفتن آمد. اولین کسی که رسید ضربه زد تو سر علی، این خود شکافته شد، خون از سر علی فواره زد، علی افتاد رو گردن اسب، این خونها ریخ رو چشمه اسب، چشمه اسب بسته شد. اسب به جای این که علی رو بیاره سمت خیمه ها، برسم به دشمن، دالون باز کردن، هر کسی رسید یه ضربه به علی زد. چه شد نتیجه؟ چه شد؟ قطعوه